که دنیا رو برای دنیا میخوان اینطوری میشن. امام حسین موقعی که گفت من شفاعتت میکنم خودم و جدم، آقا این ببینید طبری جمله عجیبی رو نقل میکنه، این درس برای همه عالم. شاید غیر مسلمون ها از این جمله درس های عجیبی گرفتن، مثل گاندی. گاندی شما برید اون شرح حالشو بخونید راجع به ابی عبدالله حسین، چیز عجیب و غریبیه. گفت که حسین من شفاعت تو و جدت برام ارزشی نداره، صدای سکه های پسر معاویه ارزشش بیشتره. کار به جایی رسید، خب اون اتفاق سخت و دردناک رو که شمر ورق زد و اون رفتار سبوعانه رو که علیه امام حسین علیه السلام انجام داد، شمر بعدش پیاده رفت حج. این ظاهر دینی داره بله. اما دلبستگیش از دنیا کنده نمیشه، رفت حج، پرده کعبه گرفته، خدا تشکر میکرد که به من توفیق دادی من سر حسین رو بریدم. بعد امام سجاد ساعتی قبل از شهادت امام حسین از امام حسین سوال کرد، بابا مگه اینا نمیدونن تو کی هستی؟ گفت چرا میدونن؟ گفت چرا بس تصمیم به کشتن تو دارن؟ ببینید امام تهمت نمیزنه، امام به کسی این گونه در مزان اتهام قرارش نمیده. عین 30,000 نفر رو مورد خطاب قرار داد، یه جرم براشون اعلان کرد نه اتهام. فرمود این 30,000 نفر ملعت علی بطونهم من الحرام، گویی 30,000 نفر مال دنیا در شکمشون از پایه حرام قرار گرفته، گرفتار شدن، اسیر دنیا شدن. آدمایی که دنیا رو برای دنیا میطلبن و از هر راهی کسب و کار به وجود میارن برای خودشون، لذا با هیچ کسی رحم نمی کنن. به این دلیلی که دنیا طلبی در 20 آیه قرآن مورد مذمت قرار گرفته. خداوند منان می فرماد بدونید که دنیا مردم وسیله آزمایش شما هست، با مراقب باشید تو این آزمایش سربلند بیرون بیاید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای بهاری. این بار من اعتراضی نداشتم به خاطر اینکه بخشی از اون چیزی که من میخواستم بشنوم رو شنیدم. یه پیامکی داریم که حالا در فاصله بعدی ما این پیامک رو برای شما آقای بهاری میخونم که شما پاسخ رو بدین از قول یکی از شنونده های جنت آباد. همراه ما باشید کماکان تا حوالی ساعت 8 شب.
آسمان آینه دار بهار شد. جنت آباد، ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد، حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم. جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران FM 94 AM 1332. جنت آباد.
یه لحظه داشتم با خودم مرور میکردم که فردا آخرین روز یکی از سالهای عمرمونه، حالا 1402 اسمش یا عددش زیاد مهم نیست. داشتم فکر میکردم که بعضی از این ثانیه‌ها و دقایق و لحظه‌ها و روزها و ماه‌ها و سالها در عمرمون ما خیلی بهشون دلبسته ایم و ولی خیلی راحت هم کنارشون میذاریم. یعنی مثلا میگیم حالا دیگه گذشت، دیگه مثلا یک سالم چیکار کنم، مثلا گذشت. یعنی اصلا هیچ عبرتی انگار نمیگیریم برای سالی که پیش رو داریم که معلوم هم نیست از 366 روز سال بعد، چون سال بعد سال کبیسه هم هست، یعنی یک روز اضافه تر هم داره، از 366 روز سال بعد چند روزشو قراره تو این دنیا باشیم؟ یک ثانیه یا کل 366 روز یا حالا یک ماه، دو ماه یا هر چقدر؟ اینو به خود مهدی مجنونی گفتم که حواسش باشه، ولی شما رو هم شاهد گرفتم که بعدن بیشتر به خودم تلنگر بزنم. بخش سلامت جنت آباد رادیو تهران گوارای وجود نام داره که دکتر خدادوست توصیه هایی رو دارند راجع به حالا تغذیه و سلامت در ماه مبارک رمضان که با هم میشنویم.
گوارای وجود.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمود خدادوست، متخصص طب سنتی ایرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. راجع به افطاری یک نکته مهمی رو باید اشاره بکنم و اون اینه که چون مخاط دستگاه گوارش در طول روزداری در روز خشک هست، بنابراین توصیه میکنیم که حتما افطاری رو با یک استکان آب گرم و یک عدد خرما، یا یک استکان چای گرم و خرما، و یا یک لیوان شیر گرم با عسل و یک عدد خرما باز کنید. نکته ای رو که باید تأکید کنم اینه که به هیچ وجه افطاری رو با یک نوشیدنی خنک باز نکنید، حتی در اوج تشنگی، چرا که نوشیدنی خنک باعث سرد کردن بیش از حد معده بشه و طبیعتاً وقتی معده سرد بشه ایجاد ضعف هضم و سایر اختلالات گوارشی، حتی از جمله مسبب ایجاد کبد چرب هم خواهد شد. اما چرا خرما؟ چون در طول روزداری ناخودآگاه به دلیل گرسنگی زیاد ممکنه ولع زیادی برای خوردن هر آنچه در طول روز دیدیم یا تصور کردیم رو در هنگام افطاری داشته باشیم که خود این مشکلاتی رو برای گوارش ایجاد خواهد کرد که بعداً خواهیم گفت. لذا با خوردن یک عدد خرما قندش سریع جذب میشه و اون ولع و اشتهای بیش از حد ما به غذا خوردن کم میشه.
گوارای وجود باشه. یه بخشایی از حالا توصیه هایی که پزشکان محترم میکنن فارغ از اینه که میدونم شاید شما هم بشنوید و مثل ما برابرش رادیو مثلا واکنش نشون بدین، مثلا آقای دکتر خدادوست میگن که عسل استفاده کنید مثلا در زمان افطار و شما بگین که مثلا عسل کیلویی فلان قدر الان کی مثلا عسل میتونه مثلا داشته باشه، ولی به هر حال توصیه های پزشکی و طب حالا سنتی یا طبی هستش که دوستان میگن دیگه. حالا انشالله که شرایط جوری باشد که در دسترس همگان قرار بگیره، هر چیزی که مفید بدن انسان هست و علل خصوص اون احتیاجات اصلی دیگه، خیلی همونم میدونیم چیا هستن و یه مقداری ممکنه که حالا بگذار. بله بریم سراغ پیامک ها. جانم بسیار خوب، اتفاقا چقدرم خوب شد که الان با این مقدمه بریم سراغ صحن ملت که با یکی از نماینده ها قراره که گفتگو بکنیم، باز هم در غیاب دوست و همکار عزیزم حمیدرضا بوجاریان. صحن ملت رو بنده با یکی از نمایندگان محترم مجلس در خدمت شما جنت آبادی های رادیو تهران هستم.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
اینکه اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم ندیم.
سلام میکنم به نماینده محترم مردم نازنین شهرستان سومسرا، جناب آقای سید کاظم دلخوش. امیدوارم که حالتون خوب باشه و نماز روزها قبول باشه. آقای دلخوش خوش اومدید به جنت آباد رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن تبریک ایام ماه پربرکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات برای شما و مردم عزیز و شریفمون خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای دلخوش. اول از همه از شما میخوام بپرسم که شما چند ساله در مجلس شورای اسلامی حضور دارین؟
من تقریبا الان حدود 20 سال است که در مجلس حضور دارم، 4 دوره نماینده مجلسم.
20 ساله و من دوره اولی که شما کاندیدا شده بودین رو یادمه، به خاطر اینکه من اصالتا اهل کسما هستم و کسما هم که شما بهتر میدونید 5 دقیقه با سومسرا بیشتر فاصله نداره و من یادمه شما رو.
در خدمت شما.
قربان شما آقای دلخوش عزیز. در این 20 سال که خیلی یک عمر دیگه، یعنی یک عمره که شما در یکی از مهمترین جایگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مشغول خدمتگذاری بودید.
بله.
به نظرتون چه نمره ای از این 20 سال به خودتون میدید؟
حالا بستگی به نظر مردم داره. چون
نه شما بگید. شما اونو که مردم میگن شما بگید.
بنده اگر از 20 باشه 18 رو به خودم میدم.
18 رو به خودتون میدید. خیلی بله نمره خوبیه ها 18.
بله، چون من همیشه اولا در قانون نویسی و قانون گذاری اطلاعاتم رو بالا بردم. بله. سعی کردم که از قانون اساسی و قوانین جاری کشور در احقاق حق مردم درست استفاده بکنم. در پشت تریبون مجلسم، چه در کمیسیون ها چه در صحنه مجلس، این مدت بیش از 3000 دفاعیه دارم. یعنی در هر هفته غیر ممکن بود که دلخوش روزانه دوبار سه‌بار پشت تریبون نمی‌رفت. سعیم کردم که در چارچوب قانون اساسی اون چیزی که حق مردم هست ادا بکنم. با دولت هم کار نداشتم، چون من وکیل المله هستم.
بله.
نظرات مردم، مشکلات مردم رو همیشه سعی کردیم که به هر حال پیگیری بکنیم و نمره خوبی به خودم میدم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنم اگه اینجوری. حالا اون بخشی که شما هم فرمودید که مردم چه نمره میدن، که دیگه حالا اون دست مردم رو باید ببینیم که مردم چگونه ارزیابی میکنن عمل کرده شما رو. شما دوره بعدی مجلس، یعنی دوره 12 هم در مجلس حضور خواهید داشت.
من از سومه سر آمدم برای رشت، هنوز نهایی نشده.
آها.
و کاندیدای رشت شدم.
بسیار خوب. عرضم به حضورتون که جناب آقای دلخوش، مهمترین درخواستی که مردم سومسرا در طول این 20 سال داشتن، حالا 20 سال که دیگه خیلی طولانیه، همین چند سال اخیر بیشترین درخواستی که از شما داشتن و بیشترین پیگیری های شما در مجلس در مورد چه مسائلی بوده؟
ببینید، ما دو بخش کارهامون رو انجام میدادیم، البته سه بخش. یک بخشش نظارت بر قانونگذاری و دستگاه های اجرایی بود. خب این به هر حال از نظر نظارتی ما بخش‌های مختلفی داریم، هم از سوال و استیضاء و
بله
هر حال تذکر شفاهی و هیئت عالی نظارت مجلس و اصل 90 و امثال اینا. یک بخشش تقریبا 20-30 درصد کار ما قانونگذاریه، تقریبا 60-70 درصد امور اجرایی مردم، خصوصا نماینده هایی که در شهرستان ها هستن، رسیدگی به امورات اجرایی مردم هم جز وظیفه نمایندگان محسوب میشه.
بله.
یعنی مردم میان مراجعه میکنن برای کنتور آبشون، برای بحثای درمانشون، برای دانشجو دارن، برای سربازشون و برای مشکلات مالی و امثال اینها.
بله.
خب شهرهای کوچک خصوصا مردم مراجعاتشون در وهله اول به نماینده مجلس.
بله دقیقاً.
یه 20-25 درصد 30 درصد هم بحث قانونگذاریه که ما در اولا در حل مشکلات مردم، شما اگه مراجعه بکنید به مجلس در سیستم هم ثبت، من یکی از نمایندگانی هستم که بیشترین درخواستای مردم رو دریافت کردم، مکاتبات رو انجام دادم، بعد از اون رونوشت نامه ها رو برای اینکه مردم فکر نکنن که نامه هاشون بی اثر بوده یا به هر حال بهش توجه نشده. بله. نامه های مردم رو به دفتر میدادیم، دست خودشون قرار میدادن. در ارتباط با قانون گذاری هم قوانینی که به هر حال نیاز جامعه است، چون ما جامعه ما تفاوتی داره با سایر جوامع در دنیا، در دنیا در کشورهای اروپایی امثال اینها سالی احتمال داره 4-5 تا قانون بنویسن، ولی ما نیازمندی های کشورمون به قدری متنوعه، بعضا ما در روز شاید 10-15 تا قانون می نوشتیم و می نویسیم و غالبا هم بحث بخش های مختلف، مشکلات مردم، دغدغه هاشون، با توجه به این که شما مستحضرید که مشکلات زندگی مردم به صورت ساکن و ثابت نیست.
بله.
مشکلات اقتصادی مخصوصا هر روز تورم.
بله.
و مشکلات.
بله.
تورم، مشکلات جامعه بین المللی، تحریم ها، مشکلات نیازمندی های اشتغال و امثال اینها در جامعه ما، اینها باعث میشه که ما به عنوان نماینده مردم هر حال در فکر باشیم. همین رتبه بندی معلمین، همین.
بله.
بحث پرستارانی که در کرونا حضور پیدا کردن.
بله.
بحث بازنشستگان و همسانسازی، بحث لایحه مدیریت خدمات کشوری که من خودم هیئت رئیسه لایحه مدیریت خدمات کشوری در دوره هشتم بودم، قوانینی که نوشتیم، چون به هر حال شما مستحضرید حقوق کارکنان افزایش پیدا میکنه، ولی اون چیزی که در جامعه ما متاسفانه توقف نداره هزینه های زندگی مردمه که بالاتر
دقیقاً
از دریافت های مردم و این میطلبه هر از چندی ما یک نگاه ویژه‌ای داشته باشیم تا بتونیم بر اساس منابع داخلی کشور به هر حال کمک هایی رو که میتونیم انجام بدیم
انشالله.
که مردمون آسیب نکنه
انشالله. البته هر از گاهی رو که گفتین من فکر میکنم دیگه از هر از گاهی گذشته، باید همون چیزی که هر روزی 3-4 تا قانون تصویب میکنین راجع به این موضوع هم هر روزی 3-4 بار اونو تذکر بدین.
آقای مهندس، ما دیگه من شاید همین قبل از عید بیش از 8 بار پشت تریبون رفتم
بله.
در مورد جلوگیری از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، در ارتباط با بحث حذف یارانه‌های مردم، در ارتباط با حقوق بازنشستگان، در ارتباط با مطالبات فرهنگیان و امثال اینها مذاکرات و مشروع مذاکرات و ملاحظه بفرمایید
بله
بنده دفاع داشتم، در ارتباط با بحث برنج
بله
بحث چای چون ما شمالی هستیم
بله بله
بهرحال الان 2-3 سال متاسفانه قیمت برنج، هزینه برنج بالاست ولی قیمت برنج کاهش پیدا کرده
بله.
تذکراتی به دولت دادیم علارغم اینکه خب بهرحال ما دوست داریم دولت کارش انجام بده، ولی ما هم یه وظایفی داریم که ناچاریم به رئیس جمهور، به معاون اول، به وزرای مربوطه تذکرات لازم رو بدیم.
درود بر شما.
در مورد همین چای و امثال اینا و سایر محصولات کشاورزی.
بسیار خوب. آقای دلخوش، الان سومسرا و اون محدودی که شما نمایندشون هستین، نماینده اون مردم هستین، به نسبت 20 سال گذشته و این سالهایی که شما نماینده بودین چه تغییراتی کرده؟ یعنی اینو میخوام از شما بگم، شما که از دیگه این دوره رو از رشت نامزد شدین، من میخوام بگم که الان مردم
شما خودتون چشمایی هست
بله
اولا
بله.
من یک روستا بدون آسفالت ندارم،
خدا رو شکر،
یعنی همه روستاها رو شخصا آسفالت کردم، پیگیر شدم
بله.
160 نزدیک 160 روستا داریم، همه رو آسفالت کردم.
درود بر شما.
تقریبا 43 سالن ورزشی چه برای دختر خانوما در مدارس دخترانه چه برای پسرها و مردم ساختیم که در سطح اروپا
خیلی 43 سالن ورزشی واقعا
بله، بله بررسی بکنید. بعد زمین‌های چمن مصنوعی 11 تا 17 18 تا زمین چمن برای جوانان، رشته های مختلف ورزشی رو تامین امکاناتش مثل دوچرخه و دوچرخه سواری، مثل از این کپسول های نجات فریخ، مثل تفنگ تیراندازی، مثل کیسه بوکس، مثل تشک تاتامی و
بله.
تشک کشتی امثال اینا. ما مدرسه با خیرین در داخل کشور تو این مدت 62 مدرسه ساختیم
بله.
تا 50 سال دیگه به هیچ عنوان ما دیگه نیاز به مدرسه نداریم. در کسمای شما ما 3 مدرسه ساختیم.
درود. کسمای ما که نیست، کسمای یه جوری گفتیم کسمای ما، الان دوستان فکر میکنن که ما به نام زدیم کسمای
دیگه. حالا برحال
بله.
سه تا سالان ورزشی اونجا ساختم، هم تو پیام نور
بله.
هم در بیرون، در ارتباط با لایروبی رودخانه ها، ساماندهی رودخانه ها کاملا با بیل های دکل بلند، چون ما مدام سیل داریم
بله.
الان الحمدلله 2-3 سال سیل مردم رو اذیت نکرده. دیوار سازی رودخانه ها اینجا
بله
که از مسائل بسیار مهمه و ساماندهی
اونجا، طرح هادی خیلی برای مردم یه موقعی داستان بله. میشه بله.
طرح هادی هم تقریبا خود من از تقریبا افرادی بودم که در مجلس طرح هادی رو براش تامین اعتبار کردم، دفاع کردم بارها. الان هم طرح هادی و کاربری زمین ها داره روش کار میشه
بله.
بازنگری روی طرح هادی در روستاها داریم روش کار میکنیم. خواهم بگم که از نظر عمرانی سعی کردم در کنار قانون گذاری از توان خودم
بله.
استفاده بکنم، چون در مجلس هم از دستگاه های مختلف همیشه در حقوق مردم دفاع کردم
بله.
امکانات رو راحت راه به دست آوردن امکانات برای مردم شهر خودم رو بلد هستم.
اولویت شما اگر از رشت هم گفتین هنوز نهایی نشده، درسته؟
نخیر.
بسیار خوب، پس اینو میذارم برای زمانی که نهایی بشه.
ما اولویت همون پروژه های عمرانیه، چون ادامش بده. محرومیت در روستاها بسیار زیاده. و توی این مدت یه بخشی از روستاها اینجا رو هم آسفالت کردیم، هنوز شروع نکرده.
خدا رو شکر.
خدا حالا ببینیم خدا چی میخواد.
انشالله که هرچی خیره پیش بیاد. ما آقای دلخوش رو جدا از اینکه به قول شما هر هفتهی به حال اونجا نطخم دارید، ما به شعرهایی که تو مجلس میخوندم خیلی معروف شدید. الان به عنوان حسن ختام گفتگوی من با شما اگر حضور
به جنابالی ایام عیدم نزدیک میگم بره. یک نظر در خود بیندیش، کیستی؟ عاشقی؟ مستی؟ خماری؟ چیستی؟ جام هستی را بزن بر نیستی، هرچه هستی با مرامی بیستی.
درود بر شما آقای سید کاظم دلخوش، نماینده محترم مجلس و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
سلام برسونید به همکارا و تبریک بگید.
قربان شما، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خداحافظ.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
بله، این هم بخش صحن ملت بود که تقدیم شما شد. اما ما در جنت آباد پویش میدان فلسطین داریم و شما میتونید از طریق شماره‌ای که حالا در آنونسش اعلام میشود و همینطور از طریق شماره‌های برنامه، یعنی 2265 2465 و 66 هم میتونید در شرکت بکنید. الان یه نمونه از این دوستان که فایل صوتی برام ارسال کردن رو میخوام با هم بشنویم.
به نام خدای مهربانی‌ها و با عرض سلام و ادب و احترام، من معصومه زائر هستم، شاعر. شعر چارپاره میخونم به نام ای فلسطینی. ای گل کوچک مهربانم، ای که در باغ قلبم شکفتی، قصه قصت را شنیدم، تو ولی اسم خود را نگفتی. پس کجا رفته این باغبانت؟ تو گرسنه، تو تشنه، تو زردی، با نگاهی پر از قصه و غم، با دل کوچک من چه کردی؟ من شنیدم که طوفان زردی چهره‌ات را به غم آشنا کرد. سایه بهترین باغبان را از گل و قنچه هایش جدا کرد. از دو تا چشم تو دو کبوتر پر زده روی قلبم نشسته. من تو را همچنان دوست دارم ای فلسطینی دل شکسته. با سپاس، من معصومه زائر هستم، شاعر از تهران.
این نمونه ای از اون فایل های صوتی مد نظر ما بود که خواستیم بر پویش میدان فلسطین که شرکت میکنید از شعرهای خودتون یا اشعاری که دیگران سرودن در حوزه فلسطین و غزه برامون بخونید. 0921 37 45 804 هم دیگر شماره ای که شما میتونید به این شماره هم فایل صوتیتون رو ارسال بکنید. اما ما دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. من قول داده بودم پیام یکی از شنونده ها رو بخونم و آقای بهاری به عنوان جنبندی شاید بتونن با همین پیامک هم جنبندی بفرمان برای امشب. نوشتن که جناب بهاری سلام بر شما، لطفا بفرمایید اون که حق دیگران رو علنا دزدیده و حالا برای خودش کرده اون رو و اقدام به امورات خیریه میکنه و حتی مثلا در ایام خاصی هم ممکنه که نزوراتی هم بده و پا رو فراتر بذاره و دیگران رو هم موعظه حتی بکنه، حالا پرسش اینجاست که این چون این شخصی چه چیزی رو آموزش میده؟ دزدی و حق الناس پنهانی رو یا انفاق ساختگی رو؟ مردم و عوامی مثل من که علم غیب نداریم. با تشکر از پاسخ شما. این پیام خانم منعم بود که براتون خوندم.
ببینید، من شاید این فراز از خطبه 161 امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه رو به عنوان
فقط یک دقیقه رو در نظر
جواب به این سرکار خانم عرض بکنم که عبارت قشنگیه. ایشون می‌فرماد از اون چه در قربانگاه های قرون پیشین دیده اید عبرت بگیرید. از اون کسانی که پیوند اعضایشان در زیر خاک ها از هم گسسته و شرف و عزتشان نابود شده و شادی و نعمت هاشون قطع شده، نزدیکی به فرزندان و همدمی همسران به مفارقت اونها مبدل شده و اکنون نه بر یکدیگر تفاخر میکنن، نه زاد و ولد دارن و نه با هم سخن میگن، از اون مسئله عبرت بگیرید. بعد میفرمود که ای بندگان خدا، بر حذر باشید، همانند کسی که بر نفس خود پیروز گشته و از شهوات سرکش مانع شده و با چشم عقل مینگره. قطعا آدمایی که این سرکار خانم بهشون اشاره کردن که بخوان با مال دیگری بخوان نمیدونم نظوراتی بدن، حتی زبان به وعظ باز کنن و هر بحثی از این نوع، هیچی برای اونها که نیست. قرآن این اعمال اینها رو هباء منثورا مینامه، فراد پوچه، بلکه بلایی میشه به حلقوم خودشون هم در دنیا هم در آخرت.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای بهاری از شما. وقت این نوبت ما هم رو به اتمامه، با شما خداحافظی میکنم تا فردا.
آقا باید بخیر باشید.
مردم عزیز، اهالی جنت آباد رادیو تهران، تا فردا با شما خداحافظی میکنم و خدا نگهدار.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظر چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و زامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تنیسه. فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.